ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شماره قربانیان انفجار انتحاری در شرق افغانستان به 30 کشته رسید. وزیر خارجه استرالیا وارد تهران شد. و 5 نوجوان در استرالیا که با الهام از داعش قصد انجام حملاتی تروریستی داشتند دستگیر شدند. بنابر گزارش‌ها از افغانستان، شماره قربانیان انفجار انتحاری که صبح امروز شنبه در شهر جلال آباد واقع در شرق این کشور روی داد به دست کم 30 کشته و بیش از 80 زخمی رسیده است. انفجار در نقطه‌ای پر ازدحام روی داد و لحظاتی بعد نیز بمبی دیگر منفجر شد. به گفته پلیس اکثر قربانیان غیر نظامی بودند، اما چند مأمور پلیس هم در بین آنها دیده می شود. یکی از نمایندگان طالبان در حساب توییتر خود با محکوم کردن این انفجار دست داشتن طالبان در این رویداد را رد کرده است. پلیس ولایت ننگرهار می گوید تحقیقات در این باره آغاز شده است. وزیر خارجه استرالیا جولی بیشاپ برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روز شنبه امروز وارد تهران شد. خانم بیشاپ پس از گفتگو با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در نشست خبری مشترکی گفت که قرار است تا ساعتی دیگر با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار کند. به گزارش ایرنا، وزیر خارجه استرالیا در این نشست خبری گفت که در مورد گروه‌های قاچاق انسان و مسئله بازگشت پناهجویان گفتگوهای مثبتی با محمد جواد ظریف داشته است. به گفته وزیر خارجه استرالیا، مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی و کمک به عراق در مقابله با تروریسم از دیگر موضوعات مورد بحث بین دو طرف بوده است. پلیس استرالیا میگوید 5 نوجوان را که با الهام از داعش قصد حمله ای تروریستی داشتند روز شنبه در جنوب شرقی این کشور دستگیر کرده است. به گفته پلیس استرالیا، این 5 نفر که 18 و 19 سال دارند در صدد تدارک حمله به مراسم رژه آنزاک که هفته آینده برگزار می شود بودند. در پی تهدیدهای هواداران گروه موسوم به حکومت اسلامی در استرالیا، دولت این کشور سطح هشدار تروریستی را افزایش داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز شنبه در مراسم روز ارتش تلویحاً از حملات عربستان به یمن انتقاد کرد. آقای روحانی بدون نام بردن از عربستان از آنچه بمباران مظلومان بیگناه در یمن خواند انتقاد کرد و گفت کشتن کودکان اقتدار نمی آورد. آقای روحانی دکترین جمهوری اسلامی را دکترین نظامی و دفاعی توصیف کرد و از بازدارندگی فعال به عنوان راهبرد ایران نام برد. ایران پیش از این بارها از حملات هوایی عربستان و متحدانش علیه حوثی‌های یمن انتقاد کرده است. عربستان سعودی و متحدانش نیز ایران را به حمایت از حوثی‌ها و دست داشتن در سرنگونی دولت عبدرب منصور هادی متهم می‌کنند. به منظور صرفه‌جویی در مصرف و جلوگیری از هدر دادن آب، پلیس آب در شهر لس‌آنجلس آمریکا تشکیل شد. خشکسالی بی سابقه در ایالت کالیفرنیا باعث شده که شهرها و شهرک‌های این ایالت غربی آمریکا تمهیداتی را برای مبارزه با هدر دادن آب و صرفه‌جویی در مصرف آن در نظر بگیرند. دو هفته پیش جری براون فرماندار کالیفرنیا از شهروندان و شخصیت‌های حقوقی خواست تا 25% از مصرف آب خود بکاهند. این نخستین دستور اجباری برای کاهش مصرف آب در تاریخ این ایالت است. گذشته تنها چند روز پس از لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران، اظهارات ضد و نقیض مقامات روس پیرامون نحوه اجرای این قرارداد آغاز شده. وزیر دفاع ایران که در آستانه سفر اخیر خود به مسکو امیدوار بود که بتواند اجرای این قرارداد را عملیاتی کند، با دستی پر از وعده به تهران بازگشته. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
میخائیل اولیانوف، رئیس بخش منع اشعه و نظارت بر تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، به خبرگزاری اینترفاکس گفت که احتمالاً روسیه و ایران ناچار شوند قرارداد جدید در زمینه فروش سامانه‌های پدافند هوایی 300 امضا کنند. حقوق رسانه‌ها پیرامون این قرارداد را تعجب برانگیز و خارج از منطق خواند و اظهار داشت تصمیم برای تعلیق این معامله ابتکار ما بود که اکنون نظرمان در این رابطه تغییر کرده. اما بار دیگر تأکید میکنم که این سامانه ها تهدید برای هیچ کشوری نیست و تحویل آن به ایران تحریم های بین المللی را نقض نمی کند. همزمان به این اظهارات ولادیمیر کوژن دستیار رئیس جمهور روسیه به اینترفاکس گفت که استیصاد بر اساس قراردادی که در سال 2007 امضا شده بود به ایران تحویل داده خواهد شد. او تشریح کرد تورم و تغییر نرخ ارز ایجاب میکند که قیمت این قرارداد مورد بازبینی قرار گیرد و شاید هم ناچار باشیم برخی از قطعات این سامانه ها را تغییر دهیم، اما قرارداد همان است و استیصاد نیز همان. در میان این اظهارات ضد و نقیض، حسین دهقان وزیر دفاع ایران به ریا نوستی گفت در صددیم قرارداد پیشین را بازبینی و بروز کنیم و تغییراتی که طی این سالها برای بهبود سامانه های استیصاد اعمال شده را از لحاظ فنی بررسی و در آزمایش آن نیز شرکت کنیم. به گفته وزیر دفاع ایران که روزهای گذشته را در مسکو سپری کرد، مقرر شد طرفین طی یک ماه قرارداد تحویل استیصاد را نهایی کنند تا بهترین مدل این سامانه ها پیش از پایان سال جاری میلادی در اختیار تهران قرار گیرد. در حالی که تولید استیصاد در روسیه متوقف شده، روسلان پوخوف رئیس مرکز تحلیلی استراتژی و فناوری در مسکو به پیچیدگی اجرای این قرارداد اشاره میکند.
Конечно, можно взять из войск систему S-300 поддержанную и поставить ее иранцам, если такое согласование будет.
اگر ایران راضی شود می توانیم سامانه‌های دست دوم به آنها تحویل دهیم، اما به نظر نمی رسد به این مسئله تن دهند. از سوی دیگر S-300 جدید و پیشرفته نام S-400 را بر خود دارد و تاکنون تنها به چین آن را صادر کرده ایم. با توجه به صف نسبتاً طولانی مشتریان بالقوه این سامانه، بعید می‌دانم اولویت به ایران داده شود. البته با توجه به رنگ سیاسی این قرارداد در این رابطه قسم نخواهم خورد.
سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگو با ریا نوستی ابراز امیدواری کرد که تهران شکایت خود از مسکو را هرچه سریعتر پس بگیرد. تا به گفته وی این عامل تحریک‌آمیز بر روابط دو جانبه سایه نیندازد. این در حالی است که در روزهای گذشته علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران طی سفر به مسکو شرط پس گرفتن این شکایت را تحویل استیصاد خواند. ایوان سوپونین کارشناس مرکز خاورمیانه در مسکو بر این باور است که استیصاد بار دیگر ورق بازی سیاسی شده.
По моим данным и по моим ощущениям, обе стороны сильно сомневаются в том, что комплексы S-300 будут
поставлены. می‌دونم که مقامات دو کشور اجرای قریب الوقوع این قرارداد را بعید می‌دانند. روسیه بیشک علاقمند است در صورت لغو تحریم‌ها و ورود گسترده شرکت‌های غربی به ایران، نفوذ انحصاری خود بر حوزه نظامی این کشور را تضمین کند و لغو ممنوعیت فروش S-300 پیام به ایران در این رابطه است. همزمان این مسئله حاوی پیام به غرب است و به نظر می رسد کشورهای غربی این پیام را گرفتند. در این بازی سیاسی مطمئنم در آینده نزدیک این سامانه ها به تهران تحویل داده نخواهد شد.
روسیه و ایران 8 سال پیش قرارداد فروش 5 سامانه S-300 به ارزش 800 میلیون دلار امضا کردند، اما پس از تعویق‌های مکرر 3 سال بعد این قرارداد گویا در پیروی از تحریم‌های بین‌المللی لغو و پیش پرداختن به ایران بازگردانده شد. متعاقباً ایران روسیه را متهم کرد که پا از قطعنامه شورای امنیت فراتر نهاده و علیه روسا بران اکسپورت صادر کننده تسلیحات در روسیه به دادگاه بین‌المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. در واکنش تازه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که متعجب است مسکو این همه سال به درخواست واشنگتن برای تعلیق این قرارداد توجه داشت، اما به گفته وی اکنون که روابط روسیه و آمریکا به سردی گرایده و اقتصاد روسیه تحت فشار است اجرای این قرارداد تعجبی ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
عرض بنده با آقای دکتر محمد جواد ظریف هست. آقا شما که سیاست مدار هستید، چرا این حرف رو میزنید که ما اگر تحریم برداشته نشه دوباره علی سازی را کاملا دوباره از سر میگیریم؟ جمهوری اسلامی اگر واقعا صلاح خودش و مردمش را میخواد، باید به طور کلی اعلام کنه که ما غنی سازی ها را متوقف میکنیم و چه تحریم باشه چه نباشه ما غنی سازی نمیکنیم، تموم شد. شما که دو پهلو حرف میزنید، چطور میخواد که مردم حرف شما را باور کنن؟ این چه حرفی است که شما میزنید؟
الو سلام. آقا اینایی که میگن توافق نشد توافق نشد، بابا این همه کارخونه این همه شرکت به خاطر تحریم ها ورشکست شدن، این همه کارگر بیکار شده، تکلیف اینا چی میشه؟
20 سال بیشتر مردم ایران تحریم اقتصادی هستند. 200 تا 300 میلیارد دلار ضرر به مردم ایران وارد شده. نفت 110 دلاری نتونستن بفروشن. بس دیگه 40 سال نشستیم، برین بیرون.
فیلم تاکسی، تازه ترین ساخته جعفر پناهی، این روزها به نام تاکسی تهران در بیش از 100 سینمای فرانسه در حال نمایش است. این فیلم اواخر بهمن ماه سال گذشته برنده جایزه خرس طلایی جشنواره برلین شد. بیشتر بشنوید این باره از شهرام میریان. The Golden Bear for Best Film goes to Taxi by
Jafar Panahi. در 25 بهمن ماه سال گذشته فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی خرس طلایی بزرگترین جایزه 65 جشنواره جهانی برلین را از آن خود کرد و بلافاصله شرکت پخش کننده این فیلم در پاریس خبر از خرید این فیلم از سوی بیش از 30 کشور دنیا داد. در آن موقع روزنامه‌های آلمان فروش کپی‌های فیلم تاکسی را برای نمایش در سینماها دومین موفقیت بزرگ جعفر پناهی ارزیابی کردند. به دنبال محکومیت جعفر پناهی به 6 سال زندان، 20 سال محرومیت از فیلمسازی و منع خروج از کشور، تاکسی سومین فیلم این سینماگر است که بدون مجوز و مخفیانه در ایران ساخته شده. جعفر پناهی در این فیلم در نقش رانندهی ظاهر شده که با مسافرانش درباره مسائل جاری اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گفتگو می کند. حال این فیلم اولین نمایش عمومی خود را در بیش از 100 سینما از فرانسه آغاز کرده و محمد حقیقت، کارشناس فیلم و سینما در پاریس، در این باره اینطور به ما گفته.
فیلم اینجا به عنوان تاکسی تهران پخش شده توسط کمپانی ممنتو که کمپانی مهمی هست، خریده شده. چند فیلم آقای فرهادی را هم قبلا پخش کرده بود، بنابراین اعتبار خاصی داره. بیش از 100 کپی از این فیلم زدن و در بیش از 100 سینما. در این حال تبلیغ خیلی خوبی شده برای یه فیلم که مردم برن فیلم رو ببینن.
آفتاب فیلم تاکسی آقای جعفر پناهی تا به حال چگونه بوده در روزنامه‌ها و رسانه‌های گروهی فرانسه؟
در روزنامه‌های اینجا اکثرا همه مثبت بوده و خوب برخورد کردن و اغلب مطبوعات بیشتر تکیه کردن روی جنبه این فیلم ساز ممنوعه در ایران و خب طبیعتاً هم بخش دیگه ای از مطالب هر منتقدی به کیفیت خود کار مربوط میشه. اکثراً هم همه دوست داشتن و تعریف کردن. و اینکه چه مدتی نگه داشته میشه باز بستگی به قراردادی است که بین پخش کننده و سینمادار هست. معمولاً یه همچین کمپانی‌های بزرگی قرارداد می‌بندن که حداقل 5 هفته حتما این فیلم رو نگه دارن روی پرده. این فیلم رو به 30 کشور فروختن. بعد هر کمپانی یا هر پخش کننده‌ای بر مبنای تعداد کپی‌هایی که بخواد درخواست میکنه، پول میده و از فرانسه این کپی‌ها کشیده میشه و براشون میفرستن.
آقای حقیقت، شما به عنوان یک کارشناس فیلم و سینما لطفاً به ما بگین که نگاه خودتون به فیلم آقای جعفر پناهی چگونه بوده؟ فیلم تاکسی.
من شخصا خودم این فیلم رو بیشتر از اون دو فیلم قبلیش دوست دارم و به نظرم یک سری خلاقیت‌ها و هوشمندی‌های توش هست، ولی به اندازه فیلم دایره که فیلم فوق‌العاده است یا طلای سرخ نمی‌رسه، ولی کلاً فیلم خوبی هستش.
فیلم تاکسی از 26 فروردین ماه جاری در بیش از 100 سینمای فرانسه در حال نمایش است و قرار است به سینماهای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی نیز راه یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
هفته که گذشت اینترنت پای وزیر ارتباطات را به مجلس باز کرد و نمایندگان معترض به افزایش پهنای باند اینترنت در جلسه علنی محمود بایزی را طرف سؤال قرار دادند. توضیحات وزیر البته قانع کننده نبود و محمود بایزی با یک اخطار به وزارتخانه‌اش برگشت. در برنامه این هفته داستان با من مهدی احمدی همراه باشید تا ببینیم در ایران پای چه کسی روی گلوی اینترنت است.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.